آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصول عقاید رسید به نظریاتی که در باب دین طرح شده است. تا حالا خدمت شما 5 نظریه رو بررسی کردیم. نظریه فطرت بود که دین خواستگاهش فطری است، ذاتی انسان است. این نظریه از قرآن بود. به غیر از این نظریه چند نظریه دیگر هم مورد بررسی قرار دادیم. یکی نظریه فویرباخ بود در منشأ دین و نقدش کردیم. نظریه سوم مال اگوست کونت بود، اون رو هم نقل کردیم و نقد کردیم. نظریه بفرمایید که 4 از اسپنسر بود، اون رو هم نقل کردیم و نقد کردیم. 5 نظریه مارکسیسم بود. جلسه گذشته نظریه مارکسیست ها رو توضیح دادیم. گذشت که اینها می گفتن در دوران بفرمایید که اشتراک اولیه ما چیزی به نام دین و خدا نداشته ایم. بعد از دوران اشتراک اولیه، اون وقتی که مالکیت پیدا شد که در دوره کشاورزی هست، جامعه تقسیم شد به 2 طبقه، ارباب و رعیت، استثمارگر و استثمار شده، غنی و فقیر. در نتیجه طبقه حاکمه آمد و دین رو تأسیس کرد که طبقه محکوم احساس بفرمایید فقر و نداری نکند و به زندگی خودش راضی باشد و چشم به ثروت ثروتمندان و اغنیا ندوزد. توجه می‌فرمایید؟ و هرگز بر علیه طبقه فرادست خودش، طبقه فرودست، شورش و انقلاب نکند. بنابراین طبقه حاکمه دین رو ساخت و به جهت کنترل طبقه محکوم. پس دین ساخته دست طبقه حاکمه هست و به جهت منافع اونها، و لذا خودشون هم اعتقادی ندارن، چون خودشون میدونن این دین رو خودشون ساختن و اساسی ندارن. این نظریه رو مفصل جلسه گذشته توضیح دادیم، نقدش هم گفتیم خدمت شما که اولا در دوران اشتراک اولیه رو که رد می کند که در دوران اشتراک اولیه ما نشانی از دین و خدا نداریم، علی عکس این هست. گفتیم ماکس مولر میگد بر اساس آثاری که دیرین شناسان کشف کرده اند، ما در دوران اشتراک اولیه پرستش رو داریم. پرستش در دوران اشتراک اولیه وجود دارد، توجه می فرمایید، و خدا هست و توحید. اون چیزی که ما در دوران اشتراک اولیه داریم، نه تنها شرک نیست بلکه توحید رو در دوران اشتراک اولیه داریم. این بفرمایید نقد اول، چون اینا گفتن تو دوره اشتراک اولیه آغاز پیدایش انسان‌ها، تو انسان‌های بدوی ما اثری از دین پیدا نمی کنیم، در حالی که ماکس مولر خلافش رو میگه. میگه ما در دوران اشتراک اولیه آثاری از پرستش داریم، بلکه آثاری از پرستش خدای یگانه داریم، توحید و نه شرک. نقطه دوم، اگر ما دین رو، یعنی اشکال دومی برای اینها، اگر ما دین رو ساخته طبقه حاکمه بدانیم، در حالی که میدونیم بسیاری از بنیانگذاران ادیان توحیدی ابراهیمی الهی اینا برخلاف طبقه حاکمه بودند، که مثالاشو خدمت شما گفتیم، ابراهیم خلیل الله بر علیه نمرود، موسی کلیم الله بر علیه فرعون، عیسی روح الله بر علیه امپراتور روم. اشکال سوم، ما اطرافیان پیامبر خاتم رو که لحاظ کنیم، صلی الله علیه و آله و سلم، چون حالا نسبت به انبیاء قبل از پیامبر خاتم ما خیلی تاریخ دقیقی و گزارش صحیحی نداریم که بتونیم استدلال کنیم، اما شما مسلمانهای اولیه صدر اسلام رو اگر ببینید ملاحظه میکنید که غالب اونا از میان طبقه فرودست اجتماع هستند، از میان عبید، بردگان، غلامان، کنیزان قرار دارند. مثال هایی هم در این رابطه خدمت شما زدیم، مثل سلمان، مثل عمار، مثل یاسر پدرش، سمیه مادرش، بلال حبشی بفرمایید و بقیه. و اساسا ثروت خدیجه همسر پیامبر به جهت اینکه دور پیامبر فقرا بودن به پایان رسید. اگر دور پیامبر اغنیا بودن که ثروت پیامبر و خدیجه باید مضاعف شده باشد، نه این که تمام شده باشد. بنابراین اینا همه موارد نقض نظریه مارکسیست ها هست. چهارم، اگر دین رو طبقه حاکم ساختن، پس نباید که پایان حکومت اونها در دین وعده داده شده باشد. پس نباید ما در دین چه داشته باشیم، موعودی رو داشته باشیم که دنیا رو پر از عدل و داد می کند و ریشه ظلم و ستم و همه طبقات حاکمه ظالمه رو بر می اندازد. ما اینو نباید داشته باشیم، در حالی که شما در همه ادیان الهی و توحیدی این موعود رو دارید. در شریعت مقدسه اسلام که می رسد به طور خیلی واضح دارید که او فردیست از فرزندان پیامبر، از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها، و او دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. در بفرمایید مذهب شیعم که چهره این موعود وضوح دارد، دیگه ابهامی در چهره او شما ندارید و او رو به اسم و نسب میشناسید. درست شد؟ آیاتی از قرآنم براتون جلسه گذشته تلاوت کردیم. پنجم نقد نظریه مارکسیست ها این است که میگه تو دوران اشتراکی که به نظر اونها پایان بشریت، دو مرتبه یه دوران اشتراک خواهد داشت، مثل آغاز بشریت، و انسان ها میرسن به یک در واقع اشتراک ثانویه. تو این دوران اشتراک ثانویه هم دیگه دین چون طبقه حاکم و محکومی نیست، همه در همه چیز مشترکن، پس دیگه دین خواستگاهی نداره، دیگه ما دینی نخواهیم داشت، دیگه خدایی رو تعقیب نخواهیم کرد. خب این هم گفتیم که ما که نمیدونیم این دوران اشتراک ثانویه کی به وجود آمد یا می آید، اما در کشورهای بلوک شرق، کمونیستی، مارکسیستی، سوسیالیستی، در اون ایامی که بود در شوروی سابق، با اون همه تبلیغات بر علیه دین و مذهب، آثار دین و مذهب و گرایش به سمت دین و مذهب به طور عام نه تنها کم نشد و از دیگر کشورها کمتر نبود، بلکه شاید بیشترم بود. بنابراین اگر دوران اشتراک ثانویه با حکومت کمونیست ها و سوسیالیست ها و مارکسیست ها آغاز شده است، اگر که ما تو این کشورها باز گرایش به سمت دین رو داشتیم، دین برداشته نشد. تو شوروی سابق کلیساها بود، مساجد بود، مذاهب مختلف بودند. با اینکه حکومت روی خوشی به اونها نشون نمیداد، اما نتوانست اونها رو جمع کنه. و بعد فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق هم که دیدید شما، به طور وضوح گرایش بسیار شدیدی به سمت دین و مذهب ملاحظه شد. بنابراین اینا همه رد نظریه مارکسیست ها را در مورد خواستگاه دین برای ما بیان می کند. بفرمایید. چرا؟ اگر از نظر یک در واقع نظر مدرسه‌ای بخواهید میشد، اما هیچ کس اگر مطلبی رو بخواهد بسازد برنامه ریزی برای سرنگونی خودش نمی کند. توجه می برمایید؟ و به مردم وعده سرنگونی خودش رو هم نمی دهد. هیچ حکومتی، هیچ طبقه حاکمه ای همچه برنامه ای نداره که بگد ما بالاخره یه روز رفتنی هستیم. ما برعکس، هر طبقه حاکمه ای میگد ما همواره خواهیم بود. حتی در آخرین روزهای حیاتشون هم شما همین بله بفرمایید دیکتاتورهایی که این روزها سرنگون شدند، میبینید تا آخرین بفرمایید ثانیه های حیات و روزهای حیات و تا آخرین سنگرهاشون اعلام میکنن ما هستیم، ما پیروزیم، ما مقاومیم. بله، نمیان بگن ما رفتنی هستیم. که این فرضی که شما میفرمایید از حیث یه فرض مدرسه ای بله ممکنه، اما در واقع و در عمل هیچ کسی این کار را انجام نمیده. بنابراین این هم نقد نظریه مارکسیست ها بود که گذشت. امروز نظریه شیشم در باب دین و مذهب رو خدمت شما عرض میکنم. در نظریه ششم، نظریه دورکهیم هست. دورکهیم یه جامعه شناس معروف فرانسوی است. قائل است به اصالت الاجتماع در مقابل اصالت الفرد. شما میدونید ما یه بحث کهنه ای داریم که خیلی هم کهنه است، اینکه آیا فرد اصیل است یا اجتماع اصیل است. یه عده قائل به اینند که فرد اصیله. چرا؟ چون سازنده اجتماع فرد است، بنابراین اصالت با فرد. و یه عده قائلن که نه، فرد در اجتماع نقشی ندارد، همرنگ اجتماعش خواهد شد، تابع اجتماعش خواهد شد، بنابراین اصالت با اجتماع است. این در واقع دو تا نظریه هست، اصالت الاجتماع و اصالت الفرد. دورکهیم فرانسوی قائل به اصالت الاجتماع، جامعه شناس و اصالت الاجتماعی است. البته اصالت الاجتماعی به این معنا که جامعه و اجتماع را یک مرکب حقیقی میپندارد. شما میدونید ما دو قسم مرکب داریم. یه مرکبی داریم مرکب اعتباری است، و یه مرکبی داریم مرکب حقیقی. مرکب اعتباری مرکبی است که افراد اگر یعنی ما جامعه رو مثلا مرکب اعتباری بدونیم، افراد شخصیت خودشون رو حفظ کردند، در این حال یه همبستگی هم میون افراد وجود داره. مثلا فرض کنید شما یک صفی رو در نظر بگیرید از انسانها که به یه نظم و ترتیب خاصی ایستاده اند. اینایی که با این نظم و ترتیب ایستاده اند، اینا بفرمایید که اون در واقع هویت خودشون محفوظه، سر جاش هست، در این حال در این صف هم یک نقشی رو بازی میکنن، یکی نفر اوله، یکی دومه، یکی تا بره آخر. توجه میفرمایید؟ این میشه یک مرکب اعتباری. یه مثال دیگرش برای شما بزنیم، مثل یه باغ و درختانی که در این باغند. خب باغ تشکیل شده از یه مجموعه درختان، اما هر درختی هم برای خودش هویت خودشو داره. یکی درخت گلابوس، یکی گیلاسه، یکی بفرمایید بهه، یکی گردوه و الی آخر. بنابراین مجموعه اینها تشکیل باغ را داده است، اما هویت خاص هر کدام هم محفوظه برای خودش. این مرکب رو اسمشو میگذاریم مرکب اعتبار. در مقابل مرکب حقیقی، مرکب حقیقی اون مرکبی است که افراد شخصیت خودشون رو دیگه حفظ نمی کنند و استحاله می شد، شخصیت فردیشون استحاله می شد، و این شخصیت فردی بعد از این که استحاله شد تبدیل می شد به یه شخصیت جدیدی که این شخصیت جدید در داخل مرکب شکل می گیرد. توجه می فرمایید؟ خب این مرکب حقیقی مثل همه مرکبات طبیعی که شما دارید، شما مثلا آب دارید تو طبیعت، آبی که دارید بله از اکسیژن و هیدروژن با نسبت خاصی تشکیل شده است، اما آبی که دارید دیگه نه اکسیژن حساب میشد و نه هیدروژن، درسته؟ یا بقیه مرکبات که تو طبیعت شما دارید، اینا دیگه هویت اولیه و اجزاء خودش را از دست داده، شخصیت جدیدی به خودش گرفته است. و همین جور مثلا داروهای شیمیایی، داروهای شیمیایی دستساز بشر، خب این داروها از اجزاء مختلفی ممکنه تشکیل شده باشد. شما یه شیشه را، شربت رو که نگاه میکنید، 10 مورد مثلا میبینید اجزایش را نوشته است، چه ویتامین هایی دارد، چه خصوصیاتی دارد، چه اجزایی داره. اما الان دیگه این اون اجزا نیست، الان دیگه یک شیشه شربت فرض بفرمایید که فلان ویتامین یا فلان داروی خاصه. بنابراین تو این قسم دوم از مرکب دیگه اجزا هیچ شخصیت خودشون رو نتونستن حفظ کنن، در واقع شخصیت فردی خودشون رو از دست میدند و شخصیت جدیدی رو از کل که مرکب باشد به خودشون میگیرن. این مرکب حقیقی است. توجه فرمودید؟ دورکهیم میگه جامعه اصیل است در مقابل فرد، و جامعه یک مرکب حقیقی است در مقابل مرکب اعتباری. یعنی افراد تو جامعه که میان هضم میشند، دیگه ما شخصیت فردی نداریم، همه در اجتماع رنگ و بوی اجتماع رو میگیرند. توجه فرمودید؟ خب دیگه چه؟ آقای دورکهیم معتقد است هر انسانی 2 تا من دارد، 2 تا تعبیر دیگری نمیشد کرد، چون 2 تا شخصیت بگیم شاید تعبیر تمام نباشه. هر انسانی 2 من دارد. حالا شما 2 شخصیت داره، یه شخصیت و یه من فردیشه که خصوصیات فردیشه، زید است پسر عمرو است. توجه می فرمایید؟ و بقیه مشخصات فردیش، قدش چقدره، وزنش چقدر است، شکل و شمایل و بله ایناش به چه گونه است، خط و خال و ابروش به چه کیفیت است، این شخصیت فردی اوست. و یک شخصیت جمعی و اجتماعی دارد. این شخصیت جمعی و اجتماعی او، مثلا فرض کنید ما به عنوانی که ایرانی هستیم، خب یک من ایرانی داریم، همه ایمون یه اشتراکی داریم در ایرانیتمون، توجه می فرمایید؟ اینم یه شخصیت ماست، یعنی ما یه شخصیت فردی داریم، یه شخصیت. اینو از کجا گرفتیم؟ اینو از قومیت ایرانی خودمون گرفتیم و این مشترکه، این تو اجتماع ما هست، همه ایمون درش مساوی هستیم. درست شد؟ خب این من و شخصیت فردی به نظر آقای دورکهیم به طور کلی تحت الشعاع واقع می شد از شخصیت اجتماعی و از اون اثر می پذیرد و در واقع من اجتماعی انسان ها بر من فردیشون تقدم پیدا می کند. یعنی بشر می شد چه آقا؟ یعنی بشریت، انسانها از اجتماعشون رنگ و بو میگیرن، یعنی تابع اجتماعشون میشند دیگه، همه رنگ و بوی اجتماع رو میگیرن و مثل اجتماعشون میشن. الناس علی دین ملوکه. خب میفرماید این من اجتماعی اگر تحقق پیدا بکند، این شخصیت اجتماعی و من اجتماعی یک سری از فضائل رو به همراه دارد. یعنی شما در اجتماع که هستید گذشت معنی پیدا می کند، چون شما گذشت کردی که دیگری استفاده کند، ایثار معنا پیدا می کند. دقت می کنید؟ فداکاری معنی پیدا می کند، اون کار ریزلیه، بله چی؟ خواجوی که تو کتاب دبستان می خوندین، وقتی شما اجتماع داشته باشید و من اجتماعی دون رو لحاظ کنید معنی پیدا می کند. گذشت، ایثار، فداکاری، اینی که شما اسمشو می گذارید شهادت، دقت می فرمایید؟ شهادت یعنی کسی جانش رو فدا کند. خیلی خوب، حالا به نظر اینا برای اجتماعش، خب شما فدا بشی برای دیگران، کشته بشی جانتو بدی برای دیگران، خب من فردید از بین رفته دیگه، من فردی شما از بین برد به خاطر دیگران، که فرض کنید اجتماع شما امنیت پیدا کند، دشمن نتواند به جامعه شما تجاوز کند. خب اینا همه در رابطه با شخصیت اجتماعی شکل می گیرد. اگر شما این من اجتماعی را نداشته باشید، این فضیلت ها و این امور اخلاقی معنا پیدا نمی کند. درست شد؟ بعد دورکهیم میگه انسان ها تو زندگی مادی خودشون کم کم این من و منش اجتماعی خودشون رو فراموش میکنن، چون اینا یه فضائل اخلاقی هم در پی دارد. به طور طبیعی انسان حاضره به گذشت نیست، حاضره به ایثار نیست، حاضره به فداکاری نیست، همه چیز رو انسان ها برای خودشون میخوان، حب ذات دارن. به مرور در زندگی اجتماعی که وارد شما بشید، در زندگی افراد که وارد بشید، کم کم این فضائل کم رنگ می شد. انسان ها به خودشون بیشتر توجه می کنند، غریزه حب ذات اونها اونها رو وادار می کند که از ایثار و گذشت و فداکاری و بفرمایید قربانی کردن خودشون برای دیگران چشم پوشی کنند. درست شد؟ خب این فضیلت ها کم کم رو به فراموشی میرد در انسان ها. بعد انسان ها دنبال این فضیلت ها میگردن، این فضائل اخلاقی رو پیداش نمی کنند، گمان می کنند این فضائل اخلاقی خارج از وجود خودشون است، اونها رو در یک وجود ماورایی جستجو می کنند. توجه فرمودید؟ در حالی که اینا خارج از وجود اینا نبود، اینا تو من جمعیشون بود، در شخصیت اجتماعیشون بود. چون اینا من جمعیشون رو فراموش کردند، وقتی من جمعیشون فراموش شد این فضائل رو هم فراموش کردند. بعد گمان کردند این فضائل در ماوراء اونها وجود دارد، در حالی که این فضائل تو خودشون بود، لکن تو خود جمعیشون بود، تو من اجتماعیشون بود که فراموش کرده بودن. به دنبال اینها میرند و به دنبال اینها میگردند تو ماوراء خودشون، در نتیجه اینا رو تو ماوراء طبیعت به دنبالش میگردند. وقتی فضائل و بفرمایید این امور اخلاقی شایسته رو در ماوراء خودشون به دنبالش گشتن، اینها رو قرار میدن در یه مجموعه‌ای به نام دین. بنابراین دین ساخت شده دست انسان است و ساخت شده من اجتماعی انسانه، شخصیت اجتماعی انسان است. وقتی این شخصیت اجتماعی خودش رو فراموش می کند و دوچار یک نوع از خود بیگانگی می شد، در نتیجه تلقی می کند که این فضائل در ماوراء اوست، و وقت اونا رو در خدا جستجو می کند، میاد یه خدایی می سازد که این خدا گذشت دارد، فداکار، رحمان، رحیم، همه چیز رو برای دیگران میخواد. توجه میفرمایید؟ و یه سری دینی میسازد با یه سری دستورات اخلاقی که این فضائل اخلاقی توش باشد. پس دین ساخته دست بشره رو این نظریه، اونم ساخته من و شخصیت اجتماعی است که انسان در طی زندگیش با او از خود بیگانه می شد، او رو فراموش می کند. وقتی او رو فراموش کرد، اینا رو تو ماوراء طبیعت جستجو می کند و قرارش می دهد در جایی به نام دین، و مظهر اعلا و اتم دین خدا. توجه فرموده. این حرفیست که بفرمایید دورکیم میزند. بنابراین دین ریشه خدایی و ماورایی ندارد، ریشه به خود انسانها داره و از خود بیگانگی انسانها ناشی شده. خب این نظریه آقای دورکیم فرانسوی، میشد این نظریه رو پذیرفت یا نه؟ ظاهراً اینم اشکالاتی داره. اشکال اول، ما با آقای دورکیم همراه میشیم در این که جامعه یک مرکب است، توجه میفرمایید، و ترکیبش هم یک ترکیب حقیقی است و نه اعتباری. جامعه یک وحدت داره، یه زندگی مشترک داره، یه حیات و سرنوشت مشترک دارد. اینو میپذیری. شاید آیات قرآن هم تاییدش کنه. لکل چی؟ امت اجل. و از بله لکل امت اجل ازا جا اجلهم فلا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون. لکل امت، بنابراین یه اشتراک اعتبار کرد دیگه. هر امت، نمیگه تک تک اینا اجل دارن، امت اجل داره، یعنی حیات مشترک داره، مرگ و زندگی مشترک داره. دقت میفرمایید؟ بنابراین در این که جامعه یک واحد حقیقی باشد با ایشون همراه میشیم. اما آیا ترکیب جامعه با ترکیب افرادش به گونه ایست که ترکیب حقیقی است، یعنی فرد هیچ گونه شخصیتی نداشته باشد و از اجتماع خودش کاملا از اجتماع خودش شکل بگیرد؟ اینو قبول نداره و از ایشون جدا میشه. میگم بله شخصیت اجتماعی تأثیر دارد، اما این که انسانها تمام شخصیتشون رو از اجتماع خودشون رو بگیرن، نه این صحیح نیست. میتونیم انسانهایی داشته باشیم که با جامعه خودشون چه باشن؟ مخالف باشن. میتونیم انسانهایی داشته باشیم که حتی اجتماع خودشون رو چه کنن؟ تغییر بدن. شما نوع مصلحینی که دارید، مصلحین که تابع اجتماع نشدن، مسلمین در مقابل حرکت اجتماع که دارد جامعه به خطا میرد قیام میکنند و جامعه رو میخوان به سمت اصلاح هدایت کنند. خب این شاهدش. پس تمام انسان‌ها شخصیت خودشون رو نمی‌گیرند از که آقا بفرمایید از اجتماع، نه. میتونن شخصیت مستقل در مقابل اجتماع داشته باشن و میتوانن حتی با اجتماع مخالف باشن و میتوانن حتی جهت اجتماع رو تغییر بدن، یه جامعه دیگری بنیاد بگذارن. توجه فرمودید؟ یعنی که گفتیم مصلحین کارشون همین است، اصلاح هست دیگه، یعنی خطاها و اشتباهات اجتماع رو در مقابلش می ایستند که اصلاح کنن. بنابراین ما از اینجا با آقای دورکیم جدا میشیم که جامعه اجتماع یک واحد حقیقی است، زندگی مشترک، حیات مشترک، مرگ مشترک دارد، اما انسانها که جزء این اجتماع هستند هویت خودشون رو از دست نمیدن. در تقابل هستند با اجتماع، ممکنه چیزهایی رو از اجتماع بگیرن جزء شخصیتشون بشه و یه چیزهایی رو هم به اجتماع بدهند. شخصیت فردی و شخصیت اجتماع، یه نفر از اجتماع یه هویت‌هایی رو بگیرد و به اجتماع خودش یه هویت‌هایی رو هم بدهد، یعنی تقابل دارن، تقابلی که داد و ستد دارن با اجتماع، و شخصیت فردی از بین نمیرد و میتوند جامعه رو حتی تغییر بده. پس این اول خلافی که با این نظریه آقای دورکیم داره. نکته دوم، نقد دوم، میگیم آقا شما که فرمودید دو تا شخصیت، یه شخصیت فردی یه شخصیت اجتماعی، یه من فردی یه من اجتماعی، آیا واقعا دو شخصیت مستقل جداگانه از همه؟ دو تا من هست، یه من فردی یه من اجتماعی، یا نه اینا دو جنبه از یک شخصیت؟ ما شخصیت زید رو که داریم، این شخصیت زید یه جنبه شخصیت فردی دارد، یه جنبه شخصیت اجتماعی دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب به این صورت دو تا شخصیت نیست که جداگانه از هم باشه، دو تا من نیست که دو منی است که از هم استقلال دارد، نه، یک شخصیت، یک منه، لکن این من دو جنبه دارد، دو جهت دارد. یه جهتش جنبه فردیشه، یه جهتش جنبه بفرمایید چی؟ اجتماعیش است. ظاهر امر اینه، نه اینکه دو شخصیت باشه. پس انسان دو شخصیت مستقل ندارد. بنابراین شما نمیتونی بگی یکیشو دو تا شخصیت داشت، یکیشو فراموش کرد که من اجتماعیش باشد، شخصیت اجتماعیش باشد، اون رو فراموش کرد، در پی جستجوی او بود، گمان کرد در ماوراء طبیعت است و اون رو در دین دید، دین رو تأسیس کرد. توجه می‌فرمایید؟ نه، اصلا دو من نیست، دو شخصیت نیست، یک شخصیت، یک من با جنبه‌های مختلف، با جلوه‌های مختلف. همون جور که قرآن کریم تعبیر می‌کند، ببینید استدلال به قرآن نیست، تو تشبیه داریم می‌کنیم. همون جور که قرآن میگه شما یه نفس چه دارید؟ یه نفس اماره دارید، درسته؟ آیشو بخونید، میگد که بله، ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. سوره یوسف دیگه. خب این نفس اماره، ان النفس لاماره بالسوء، همین نفس رو قرآن میگه یه مرتبه دیگری دارد، نمیگه یه نفس دیگری است، همین نفس مرتبه دیگری دارد و اون مرتبه نفس چیه؟ لوامه هست. لا اقسمو بیوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه. پس یه مرتبه دیگرش نفس لوامه هست. مرتبه دیگری دارد که نفس چه باشد؟ مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه تو ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا. آخرش ببینید، پس یه نفس بود لکن جنبه های مختلفی داشت، جهات مختلفی دارد، یه اماره دارد، یه لوامه دارد، بفرمایید یک مطمئنه دارد. شخصیت انسان هم همین جور است، یک شخصیت، یک من است، نه دو تا شخصیت و دو تا من باشد که یکیشو فراموش کند، حالا اونو که فراموش کرد تو ماورا دنبالش میگردد. توجه میفرمایید که دین ساخته و بافته این شخصیت ما اجتماعیش است که فراموش کرده و از خود بیگانگی موجب شده است که روی بیارد به چیزی به نام دین. توجه فرمودید؟ پس اصلا ما از اساس منکر دو تا شخصیت میشیم، میگیم آقا دو من، دو شخصیت نیست، یکیشو فراموش کنی، یک شخصیت، یک من است در وجود انسان، بله جنبه های مختلفی دارد این من. توجه فرمودید؟ این هم بفرمایید اشکال دومی که برای این نظریه میکنم. خب اشکال سوم، بنابر این نظریه، این نظریه جزء معدود نظریاتی بود که قائل است به این که دین همیشه خواهد بود، چون اون قبلی ها میگفت دین مثلا معلول ترس بشره، جهل بشره، معلول هیئت حاکمه هست. خب اینا هر وقت از بین میرفت، ترس از بین میرفت، جهل از بین میرفت، توجه میفرمایید، بفرمایید این قدرت حاکمه از بین میرفت، دینم میگفت دیگه از بین میره، دیگه ما دین خواستگاهی نداره. اما دورکیم میگه چون از خود بیگانگی انسان همیشه با آدمه و همیشه انسان این از خود بیگانگی رو دارد و ازش جدا نمیشد این از خود بیگانگی، بنابراین چه بفرمایید ما دین را همواره خواهیم داشت. درست شد؟ پس این یه نکته ای در نظریه دورکیم که قائل نیست دین از بین میره، میگه نه دین همیشه هست چون از خود بیگانگی انسان همواره وجود دارد. خب ما اینم اشکال میکنیم به بفرمایید که آقای دورکیم میگم بر اساس بله بفرمایید پیشرفت جامعه شناسی این من اجتماعی انسان همواره نباید انسان نسبت به من اجتماعیش و شخصیت اجتماعیش از خود بیگانگی داشته باشه. با پیشرفت جامعه شناسی باید این از خود بیگانگی با من اجتماعی از بین برد و در نتیجه رو این نظریه وقتی این از خود بیگانگی از بین رفت پس دینم باید از بین برد، چون خواستگاهش اون بود دیگه، چون علت پیدایشش از خود بیگانگی با شخصیت و من اجتماعی بود. خود اینا میگن این از خود بیگانگی همیشه هست. حالا حتی اگر بفرمایید خود دورکیم هم این را تو بیان خودش نداشته باشد، مترجم دورکیم این را دارد، آقایی است به نام بله انور خامه از کمونیست های ایرانه. این بله کمونیست های و این که میگیم مال زمان رژیم گذشته، بله این مترجم آثار او میگد که بله خودش همین رو اختیار میکنه، با اینکه کمونیسته با اینکه مارکسیسته نظریه مارکس رو در باب دین رد میکند انور خامه، میگه اون نظریه قابل پذیرش نیست و تاییدش نمیکنه، اما خودش کمونیسته ولی مادیست، اما نظریه دورکیم رو میپذیره، میگه این درسته. بعد توجیه میکند که چرا دین همیشه هست، میگه چون از خود بیگانگی انسان هم همیشه هست، چون این من اجتماعیشو همیشه فراموش میکند بنابراین دین همیشه وجود خواهد داشت. دقت میکنید؟ خب حالا ولو این در خود نظریه دورکیم نباشه و مترجم او این رو گفته باشد، این نقد رو میکنیم که با پیشرفت جامعه شناسی ما نباید همواره از خود بیگانگی من اجتماعی رو داشته باشیم، باید برسیم به یه جایی که دیگه انسان‌ها شخصیت اجتماعی خودشون رو هم بشناسند، برای خودشون یک شخصیت اجتماعی امرو بهش میگن شهر، حقوق شهروندی. بله و شما در مقابل حقوق شهروندی باید یک تقیداتی رو هم بپذیرید دیگه. شما اون روزا خانه ها مستقل بود، میگفتید چهار دیواری و چی؟ الان که آپارتمان نشینی شده دیگه نمیتونی بگی چهار دیواری اختیاری، الان دیگه شما با این افراد این مجتمعی که زندگی میکنی یه زندگی اشتراکی داری، باید یه اموری رو با همدیگه چیکار کنید؟ مراعات کنید. اگر این مراعات ها رو نکنید، اگر فرهنگ چی؟ آپارتمان نشینی رو پیدا نکنید نمیتونی زندگی کنی اونجا، بیرونت میکنن، افراد بهت اعتراض میکنن میگن آقا شما اینجا بلد نیستی زندگی کنی، تو باید بری تو بیرون شهر یه باغ یه چیزی پیدا کنی اونجا زندگی کنی، نمیتونی با. پس اگر خود به خود مجبور میشن فرهنگ آپارتمان نشینی رو به خودشون بگیرن، وقتی شما توی اجتماع زندگی میکنید مجبورید فرهنگ اون اجتماع رو چه کنید؟ بپذیرید. اون اجتماع به شما یه خدماتی میدهد، بهش میگهد حقوق شهروندی، اینا رو به شما میده، اما از اون طرف هم از شما یه چیزایی میگیره، مالیات میگیره از شما، درسته؟ دیگه ماشینت هم کنار خیابون میذاری ازت مالیات میگیرن، پول میگیرن. بفرمایید که رام که بخوای بری یه وقت میبینی برات مالیات ببرن که باید مالیات بدی. از شما یه چیزایی رو میگیرند در مقابل به شما یه خدماتی رو ارائه میدهند. حالا این خدمات ممکنه اسفالت خیابون باشه، ممکنه بردن زباله باشه، ممکنه وسایل بهداشت و درمان باشد، مدرسه باشد و امور دیگری. دقت می‌فرمایید؟ به هر حال میخوام بگم خدمت شما چه جور بشر با زندگی اجتماعی خودش رو وفق میدهد. ما میگیم به یه جایی میرسد بشر که من اجتماعی خودش رو هم فراموش نمی‌کند. وقتی من اجتماعی خودش رو فراموش نکرد در اثر پیشرفت زندگی اجتماعی و دانش جامعه شناسی، خب او وقت دیگه میفهمد که یه زندگی مشترک داره. من اجتماعیشو که فراموش نکرد دیگه دین خواستگاهی نداره، دیگه دین باید درش چه بشه؟ تخته بشه. چون دیگه فراموش نکرد من اجتماعیشو، چون این نظریه میگه دین ناشی از خودویگانگی انسان با من اجتماعی خودش. اگر انسان این من اجتماعی رو فراموش نکرد پس دیگه دین نباید خواستگاهی داشته باشه، علتی برای دین ما نخواهیم داشت. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین رو نظریه دورکهیم هم ما روزگاری رو خواهیم داشت که در اون روزگار دیگه چیزی به نام دین نداشته باشیم. اینم سوم. نکته چهارم، این مورد نقضه. این جواب ما الان دیگه جواب نقضی است. جواب نقضی میگم آقا رو نظریه دورکهیم تمام متدینین باید کسانی باشند که به از خودویگانگی رسیده باشند. نسبت به شخصیت اجتماعی خودشون میباید شخصیت اجتماعی رو فراموش کرده باشند. متدینین باید این باشن. شخصیت اجتماعی رو فراموش کرده باشن یعنی چه آقا؟ یعنی نسبت به مسائلی که در اجتماع خودشون میگذرد بی تفاوت باشن. تمام متدینین باید اینجور باشن، چون اینا از من اجتماعیشون از خود بیگانه شدن. وقتی نسبت به من اجتماعیشون از خود بیگانه شدن رفتن و این فضائلی من اجتماعی خودشون رو در ماوراء خودشون که دین باشد دیدند، درست شد؟ بنابراین تمام متدینین من اجتماعی خودشون رو فراموش کردند، نسبت به شخصیت اجتماعی خودشون بیگانه شده اند. اگر نسبت به شخصیت اجتماعیشون بیگانه شده اند آقا، پس چه بفرمایید؟ پس اینا دیگه تمام متدینین نسبت به اونچه که در اجتماعشون میگذرد باید چه باشن؟ بی تفاوت باشن. همین جوره شما اونی که در متدینین میبینید این است که نسبت به اونچه که در اجتماع میگذره بی تفاوتن، یا غالباً، حالا اگه نگیم تماماً، غالباً بسیاری از متدینین دغدغه های چه دارن؟ اجتماعی دارن. نسبت به اونچه که در اجتماع میگذره نظر دارن، نفی و اثبات میکنن، اعتراض دارن، تایید میکنن بعضی چیزها رو، نفی میکنن بعضی چیزها رو، اعتراض هایی دارن. بله اینجوری نیست؟ آیا شما شب عید نوروز که میشن، شب عید نوروز بیشتر کمک ها رو از مردمان متدین دارید نسبت به بقیه طبقات و افرادی که احتیاج دارن، یا بیشتر کمک ها را از غیر متدینین دارید؟ با اینکه نوروز یه عیده مذهبی نیست دیگه، درسته؟ خب اون چیزی که ما تو جامعه متدین سراغ داریم، غالب متدینین، اگر نگیم تمامشون دیگه قید غالبمون درسته، اکثر متدینین دغدغه‌های اجتماعی دارن. شما غالب خیریه هایی که تو سطح شهر یا کشور وجود داره متدینین اداره میکنن یا بیدینا اداره میکنن؟ تجربه این خیریه ها چی کار میکنن دیگه؟ اینا دغدغه های اجتماعی است دیگه، که افراد ضعیف را، بیمار را بفرمایید با خصوصیات خاصی را اینا را دستگیری بکنن، کمک بهشون بکنن. ملاحظه میفرمایید که ما این نظریه، اینم مورد نقضش که خدمت شما عرض کردیم، بنابراین این نظریه دورکهیم و اینم مورد نقض نظریه دورکهیم و ردش. تا اینجا آقا 6 نظریه رو در باب خاصگاه دین بررسی کردیم، 5 نظریه رو نقد کردیم، باقی موند نظریه چه؟ نظریه قرآن، فطرت. یه بار دیگه نظریه فطرت رو شایسته است حالا که نظریات دیگه رد شد، از 6 تا نظریه 5 تاش رد شد، یه بار دیگه نظریه فطرت رو با هم مرور کنیم انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله. آقای وزنه بفرمایید.